پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته،
پادکست هفت.
امروز جمعه دوم خرداد ماه 1399 خورشیدی، برابر با 22 ماه می 2020 میلادی. شما شنونده قسمت سوم پادکست هفت هستید. من ایمان هستم و با آوا در سومین قسمت از مجموعه پادکست هفت امروز با شما همراه شدیم. خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید. آوا، میکروفون در اختیار توه.
دست در نکنه، مرسی.
دیگه پر حرفی نکردم.
بالاخره میکروفون دادی دست من.
آره، گفتم دیگه پر حرفی نکنم تو برنامه رو شروع کنی.
شنونده‌های ما متوجه شدن که این میکروفون رو گرفتن از ایمان یه مقدار کار سختیه، ولی خب گاه گداری میشه ازش گرفت. من هم خدمت همه شنونده هامون خوش آمد میگم و خیلی خوشحالم از اینکه دوباره در خدمتشونیم.
خب امروز جمعه است و ما همچنان در دوران کرونا زندگی میکنیم.
زندگی من تا کی؟
آره واقعا نمیدونم تا کی، چون بر اساس خبرهایی که میخونم فعلا فکر نمیکنم در کوتاه مدت، حداقل در دنیای غرب، ما شاهد تغییر شرایط باشیم. تو چی فکر میکنی؟
منم حقیقتش یه مقدار داشتم امیدوار میشدم، یکم خبرها رو خوندم گفتم که شاید دیگه داره باز میشه یه سری جاها، ولی متاسفانه دیدم نه، دوباره قرنطینه ایم و یه مدتی آره این وضعیت ادامه داره. یکم کلافه کننده است، ولی امیدوارم که این روزا به خوبی سپری بشه و تموم بشه، با یه دنیای جدیدی مواجه شیم.
آمین. آوا، توی برنامه هفته گذشته ما راجع به موضوع جامعه سازی صحبت کردیم، یادت میاد؟
یادم میاد که با اشکان عزیز صحبت کردیم و فکر کنم خیلی مصاحبه مفید و جالبی برای من حداقل بود.
برای منم همینطور، و فکر میکنم که خب با توجه به زمان برنامه تونستیم یه سری از ابعاد مسئله جامعه سازی رو بررسی بکنیم، اما فکر میکنم این بحث حداقل نیاز داشت که این هفته هم راجبش صحبت بکنیم. بنابراین از مسئولین پخش اجازه گرفتیم که موضوع برنامه امروزمون هم در همین ارتباط، یعنی جامعه سازی باشه، و بتونیم یه خورده موضوع رو بیشتر بپرورونیمش.
به نظرم میاد که این مسئله خیلی جای کار داره، چون یک موضوع جدیدی هست و برای خیلیامون شاید دغدغه باشه و بدونیم عمیقا این یعنی چی و باید چه کارهایی بکنیم تا بیشتر به اون هدفمون نزدیک بشیم.
پس این سوال از خودت بپرسم، وقتی میگیم جامعه سازی، خیلی وقت ما فکر میکنیم یه کارهای خیلی ویژه و خاصی رو بعد انجام بدیم تا در این طبقه بندی قرار بگیره. خودت تو تعریفت از جامعه سازی چیه؟ اگه چند تا مثال عینی بزنی فکر میکنم هم برای شنونده هامون هم برای خود ما بیشتر روشن بشه.
ایمان، حقیقتش رو بخوای من خودم هم اولش همین جوری بزرگ فکر میکردم، یعنی فکر میکردم یه کار خیلی سختیه، چون اسمش سخته، جامعه سازی به نظر آدم خیلی سخت میاد، ولی بعدن که یه مقدار خوندم و نگاه کردم به آدمایی که دارن این کارو میکنن، متوجه شدم که با خیلی کارهای کوچیک میشه به این روند کمک کرد و خیلی خیلی آروم این اتفاق میفته. خیلی جالبه و این خیلی جای شوق و جای هیجان داره که ما میتونیم با کارهای خیلی کوچیک، مثلا مثل یه کتابخونه کوچیک توی محلمون درست بکنیم، یا مثلا به یه سری آدما کمک بکنیم که بتونن حداقل کارهای روزانه‌شون رو انجام بدن. یعنی میدونی یه سری آدما نمیتونن از پس یه سری کاراشون بر بیان، به بچه‌هاشون کمک بکنیم درس بخونن، کمکی میتونیم در راستای بهداشتشون بهشون بکنیم حتما براشون انجام بده. یعنی میدونی کارهای خیلی کوچیک، جمع‌آوری آشغالایی که توی هر محله‌ای که میریم و پامونو میذاریم میبینیم که یه مشکلی اونجا هست، بتونیم با خانوادهمون یا با دوستامون ازشون همکاری بگیریم و بتونیم یه سری کارهای این شکلی انجام بدیم. حتما دوستان و شنوندگانمون خیلی خیلی ایده های بهتری دارن، ولی میشه شروع کرد برای این اتفاق بزرگ.
خیلی به نکته جالب اشاره کردی آوا، و فکر میکنم که توی این دوران قرنطینه و کرونا همه ما میتونیم به کارهای کوچیک و ساده‌ای فکر بکنیم که هم حال خودمون رو خوب بکنه و هم حال اطرافیانمون رو، و هم کمک بکنه به بهبود شرایط جامعه که درش زندگی میکنیم.
بله، همش باید به فکر این باشیم که حال اطرافیانمون رو بهتر بکنیم، به خاطر اینکه این دوران دوران سختی هست، همه ما واقفیم بهش.
بسیار خب، بریم آماده تماس با آذین بشیم، آذین ایقانی عزیز، که بخش بعدی برنامه رو با او همراه خواهیم بود و از اخبار روز جامعه بهائی خواهیم شنید. فکر میکنم که تا آذین تماسش با ما برقرار بشه یک موسیقی کوتاه بشنویم و برگردیم.
بریم با آذین جون صحبت کنیم. آذین ایقانی عزیز رو روی خط داریم. آذین جون به برنامه خودت خیلی خوش اومدی.
درود بر تو آوای عزیزم، ممنونم از محبتت، خوشحالم که با شما هستم.
آذین جان خیلی خوشحالم که این هفته هم کنار ما هستی.
ممنونم ایمان جان.
امروز برامون چه خبرایی داری؟
خب این هفته خبری دارم براتون از اروپا، از دفتر جامعه جهانی بهایی در بروکسل.
آه، در بلژیک. درسته؟
در بلژیک، بله.
چه خبری هست؟
میگم خدا رو شکر ایمان هست، وگرنه گم میشدیم. من که داشتم رفتم آلمان.
بله.
درس جغرافی میخونه.
در زمینه جغرافیا مشکلی نداری. بله، این خبر درباره پیدا کردن راه‌هایی برای حفظ ارتباط هست. خب خودتون همونطور که میدونید در شرایط فعلی راه‌های ارتباطی بیشتر داره بسته میشه به دلیل به هر حال محدودیت‌هایی که وجود داره، اما در تمام جوامع همه دارن سعیشون رو می‌کنن که روش‌ها و راه‌های جدیدی به هر حال پیدا کنن و نحوه ارتباطشون رو یا میزان ارتباطشون رو با جامعه اطرافشون افزایش بدن. در بروکسل در این دوران خاص، زمانی که ارتباطات آنلاین بیش از هر زمان دیگری توسط فعالین اجتماعی برای تبادل افکار مورد استفاده قرار میگیره، دفتر جامعه بهایی هم در واقع بیکار ننشسته و خبرنامه فصلی رو منتشر کرده تا بینش‌های حاصل از تلاش‌هایش برای مشارکت در گفتمان‌های معاصر اروپا رو با دیگران سهیم بشه.
چه اتفاق خوبی. داشتم فکر می‌کردم همونجوری که اشاره کردی از این جان، درسته که خیلی از فعالیت‌ها شاید توی این دوران متوقف شده باشه یا محدود شده باشه، اما یه روزنه‌هایی از امید هر از گاهی از جاهای مختلف باز میشه و این نور امید رو به جامعه برمیگردونه، و فکر می‌کنم این یکی از همون هاست.
دقیقاً همینطوره. راشل بیانی از دفتر بروکسل میگه که راه اندازی خبرنامه با توجه به محدودیت‌های موجود در زمینه تعامل اجتماعی اقدام مناسبی به نظر می‌رسیده. این خبرنامه سعی می‌کنه سوالات و بینش های کلیدی رو که در گفتگوهای رایج مطرح میشه جمع آوری کنه و همکاران ما رو در جریان وسعت موضوعات مطرح بذاره. این خبرنامه راهیه برای شرکت دادن تعداد بیشتری از مردم در گفتگوها و اینکه با هم به درک مشترکی از مسائل برسن.
فکر می‌کنم نکتهش هم همینجاست، در حقیقت میخوان که در کنار هم به این درک مشترک برسن، و این نیستش که ما به عنوان مثلا یک جامعه بهائی داریم میگیم که تنها راه حل دست ماست. ما فکر میکنیم که با کمک و مشارکت تمام گروه ها میشه به یک درک مشترک و یک راه حل رسید.
از این جون یه سوال، این دفتر تازه شروع به کار کرده یا سالای پیش هم کارایی کرده بوده؟
در واقع آوا جان در 10 سال اخیر دفتر بروکسل مسئول همکاری با اتحادیه اروپا، شورای اروپا و سایر سازمان های اروپایی بوده.
پس در جهت همکاری با اتحادیه اروپا خیلی ساله که داره کار میکنه، درسته دیگه؟
بله، قبلا هم فعالیت کردن در این زمینه.
درسته.
همینطور خانم برینی دوباره اشاره میکنن به این موضوع که این اصول نه تنها شکل دهنده افکاریه که دفتر ما در بحث و گفتگوها ارائه میده، بلکه همچنین نحوه مواجهه ما با پرسش‌های اساسی رو متاثر میکنه. ایشون اشاره میکنن ما اینجا هستیم تا در کنار دیگران به کاوش در این باره بپردازیم که چگونه مفاهیم مرتبط با رفاه جهانی، عدالت و به هم وابستگی متقابل میتونه در پرداختن به مشکلات اجتماعی در سطح اروپا به کار گرفته بشه.
پس در جهت همکاری با اتحادیه اروپا خیلی ساله که داره کار میکنه.
از جهاتی بله، دقیقاً همینطوره.
بچه‌ها داشتم به این فکر میکردم که کرونا چقدر باعث اتحاد شده.
دقیقاً. یعنی در حقیقت هممون فهمیدیم که نمیتونیم مثل جزیره های جدا از هم زندگی بکنیم. زندگیامون خیلی به هم وابسته تر از اون چیزی که فکر
میکنیم. دقیقا باید انگار یه بلایی نازل بشه که آدما به یه نتایج خوبی برسن.
از این جان داشتم فکر میکردم که خوبه برامون بگی که اگه میدونی البته دفتر جامعه جهانی بهایی در بروکسل دقیقا کارش چیه؟ تو چه فعالیت هایی شرکت میکنه و بیشتر چه مسئولیتی رو به عهده داره؟
تا جایی که من اطلاع دارم ایمان جان، این دفتر جامعه بهایی در بروکسل در گفتگوهای متعددی در واقع شرکت میکنه، از جمله مهاجرت، همبستگی اجتماعی، تنوع، ایجاد صلح در اجتماعات دچار درگیری‌های خشونت‌بار که خب این خیلی مسئله مهمی هستش. همچنین این دفتر میزبان نشست‌هایی در مورد طیف وسیعی از موضوعات مانند نقش دین در اجتماع اروپایی و سایر دغدغه‌های اساسی اروپا هستش، از جمله استفاده از زبانی وحدت بخش و حتی توسعه هوش مصنوعی. این جلسات به طور فزاینده‌ای به عنوان فضاهایی در نظر گرفته میشه که در اونها رویکردها و تفکرات جدید میتونن ظاهر بشن و خودشون رو نشون بدن.
چقدر جالب.
مرسی از این جون. متاسفانه وقت برنامه‌مون تموم شده و باید باهات خدافظی بکنیم، ولی امیدوارم که هفته دیگه با خبرهای تازه دیگه در خدمتت باشیم.
سپاسگزارم آوا و ایمان عزیزم، امیدوارم که هفته بعد با خبرهای بهتر در کنارتون باشم.
قربونت.
ممنون از این جان، هر جا هستی خوب و خوش باشی.
هفته دیگه خدا نگهدار.
رسید دلم این علاقه فقط اسم آس با تو دلم رو حواس کره یک کور خورده دلم من چشای نازت بیقرار دلم آروم ندار دلم تو بزن تا که دل من برقص بسازه تن نمیشه تنهایی بی تو سر نمیشه آخه دلم یه بچه میشه به تو علاقه یه محسوس دارم اگه پا بده شپنگ دلم را بده یکم تو دلت به هم جا بده از اون عشقم که تو دوست دارم نمیشه تنهایی بی تو سر نمیشه آخی دلم یه بچه میشه به تو علاقه یه محسوس دارم اگه پا بده چه شپنگ دلم را بده یکم تو دلت به هم جا بده از اون عشقم که تو دوست دارم.
بخش بعدی برنامه‌مون چیه؟
قراره که با اشکان عنایتی عزیز در این هفته هم تماس بگیریم، باش صحبت بکنیم در خصوص فرایند جامعه سازی.
خیلی عالی. هفته پیش رو فکر کنم شنونده‌هامون گوش کردن، بریم سراغ این هفته.
آره، منتها قبلش یه توضیح خیلی کوتاهی بدم که ما تو هفته گذشته راجب چرایی یا ضرورت جامعه سازی صحبت کردیم و این هفته خورده می‌خوایم این بحث رو بیشتر بهش بپردازیم و از ابعاد دیگرش هم آگاه بشیم.
پس یه موسیقی کوتاه میشنویم تا بریم و صحبت‌ها رو دنبال کنیم. موسیقی
آوا، فکر میکنم آقای اشکان عنایتی عزیز روی خط تلفن با ما هستن. اشکان جان درود میگم بهت، ممنونم که برای دومین هفته پیاپی با ما همراه شدی.
درود بر شما ایمان عزیز، منم خیلی خوشحالم از اینکه مجدد این فرصت و افتخار رو دارم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون باشم.
اشکان جان ممنون که دوباره با ما همراه شدید، خیلی خوشحالیم از اینکه شما رو روی خط داریم.
من هم همینطور آوا جان، منم خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
اشکان عزیز، هفته قبل چطور گذشت؟
هفته قبل هم خیلی خوب بود. کمی قرنطینه رو اینجا شلترش کردن به قول معروف و یک مسائلی رو
از خونه بیرون رفتید؟
بله بله بله. از خونه که بیرون رفتیم هیچی، توی شهرم رفتیم، چون تقریبا یک 50-55 روزی بود که فقط داخل محله خودمون خریدای خیلی ضروری انجام میدادیم، ولی دیگه من دیروز تا مرکز شهرم رفتم.
چه حسی داشت؟
والا خیلی خلوت بود و همین کسایی مثل من که حالا کارهای ضروری داشتن در حقیقت اومده بودن بیرون، حس خوبی نبود حقیقتا.
بله،
مثل این مونه که آدم ها از زندان آزاد شدن هنوز گیجن با این فضای جدید، نمیدونم بعد چطور مواجه بشن.
بله، یعنی عملا هنوز قرنطینه هست. خب بحث اقتصاد بحث مهمیه، یعنی نمیشه فراموشش کرد و به کنارش گذاشت. چیزهایی که واقعا ضروریاتی که کمک کنه یه کمی اقتصاد از اون حالت توقف کامل در بیاد، میشه گفت اونا رو دارن انجام میدن. بله.
یکی از دوستانم که هند بود تعریف میکرد که یه اپی دارن و براشون از طریق اون اپ خریداشون رو میارن جلوی درشون میذارن، درسته؟
و به صورت رایگان هست، درسته؟
بله بله بله، چند تا شرکت مختلف هستن که همچین اپ هایی رو دارن و شما سفارش میدید و میارن دم خونه.
و به صورت رایگان هست، درسته؟
رایگان هست، ولی خب دیگه ما انعامشون رو میدیم که دفعه بعد هم هوامونو داشته باشه.
از همه جا داستان همینه.
نه شوخی میکنم. یعنی بحث هوا داشتن نیست، چون بنده خدا فقط یه پیکه و مجبور بیاره، ولی بالاخره اونا هم الان توی وضعیت مناسبی نیستن و شرایط براشون حتما خیلی سخت شده. آدم سعی میکنه که همیشه کنار هم باشیم.
و چه خوبه که آدم ها تو این روزا به فکر همدیگه باشن و هوای همو به قول معروف داشته باشن.
بله دقیقاً.
خب برای اینکه برگردیم سر موضوع برنامه، آوا میخوای یه خلاصه ای از اونجا که صحبت کردیم و بگی و بعد بریم سراغ بحث امروز؟
بله حتما ایمان جان. من اون چیزی که یادم مونده از جلسه قبل این بود که یکی فکر میکنم در مورد اهمیت تعلق به یک جامعه صحبت کردیم، به خاطر نقشی که یک جامعه در پرورش استعدادهای ما ممکنه داشته باشه. و موضوع دومی که فکر میکنم اشکان جان اشاره کردن این بود که نقشی که جامعه در محافظت از ما در مقابل نیروهای منفی اجتماع داره. و اگه درست یادم مونده باشه، نقش اساسی که جوامع در ساخت و پیشرفت اجتماع میتونن بازی کنن، یعنی این که این جوامع در کنار هم مثل یک دسته از خوشه‌هایی هستن که کنار هم قرار میگیرن و یک فضای بزرگتری رو میسازن که در نهایت روی اجتماع بزرگتر تأثیر میذارن. حالا نمیدونم اشکان جان
چه حافظه خوبی داری.
خیلی جالب بود. من حقیقتا اگه خودم میخواستم بیان کنم شاید انقدر طبیعی و انقدر موجز ولی جامع نمیتونستم عنوان کنم. ممنون.
البته اینم بگم و من نوشته بودم.
حافظه نوشته دارید، حافظه دیدارید خوبه.
من نوشته بودم اون چیزایی که شما دفعه قبل فرموده بودید.
بسیار خوب. خب اشکان عزیز، ما راجب فکر کنم اونجوری که آوا گفت راجب چرایی بحث جامعه سازی توی برنامه قبل صحبت کردیم. امروز دقیقا راجب چه چیزی میخوایم صحبت بکنیم؟
والا همونطور که جلسه گذشتم بنده اشاره کردم، اگه موافق باشید امروز راجب این که اصلا مفهوم جامعه سازی چی هست صحبت بکنیم و همینطور بعضی از اون اصول و باورهای اساسی و پایه‌ای که در حقیقت در حکم اساس و پایه‌های جامعه سازی هستن رو با هم مرور کنیم.
و من اینجور متوجه شدم که وقتی که معنی و مفهوم توش نباشه بعد از یه مدتی هم رها میشه.
دقیقا پایدار نیست در حقیقت.
بسیار عالی. خب وقتی از این باورها و پایه‌های اعتقادی صحبت می‌کنیم دقیقاً راجع به چه چیزی صحبت می‌کنیم؟
من می‌خوام با اجازهتون از یک اصل خیلی خیلی اساسی و بنیادین شروع کنم و اون هم اصل وحدت نوع بشره، که در حقیقت این اصل میگه ما انسان‌ها همگی به یک نوع و به یک قوم تعلق داریم، همه از یک قومیم و از این نظر همه با هم یکسان و برابریم. از نظر من اگه ما بتونیم این اصل رو باور کنیم و البته مصادیقش رو در زندگی فردی و جمعیمون به اجرا در بیاریم، خیلی از مشکلات بزرگ دنیا راحت تر حل میشه، چون که اساس و ریشه خیلی از مشکلات عدم اعتقاد و عدم پیاده کردن این اصله.
ببخشید من وسطش یه سوالی برام پیش اومد. در جوامعی که یه همچین حالتی هستش چه کار میشه کرد؟ یعنی شما فکر کنین توی یه جامعه دارین زندگی میکنین که اصولش اینه، باورشون اینه که ما با همدیگه متفاوتیم، من از اون یکی برترم، این قوم به اون یکی برتری داره.
بله دقیقا، نکته خیلی مهمی اشاره کردید. من یک اشاره به این موضوع میکنم چون که این موضوعی هستش که من فکر کنم تو قسمت بعدی بهش خواهیم پرداخت، ولی فکر میکنم نکته کلیدی این موضوعی که شما گفتید بحث قابلیت سازیه، که ما باید کمک کنیم قابلیت افراد از جمله اون خصوصیات اخلاقی و فردیشون رشد بکنه. خب من میخواستم به غیر از این اصل اساسی که ذکر شد به چند تا از باورها و اعتقادهای دیگه هم راستش اشاره بکنم. فقط چون فرصتمون محدوده من دو مورد از اینها رو انتخاب کردم که اینها رو با هم مرور کنیم. یکی از اونها و واقعا مهمترینشون توافق علم و دینه،
که فکر میکنم توی آیین باهایی هم خیلی راجبش صحبت شده و اون رو به دو بال یک پرنده تشبیه کردن که هر کدوم ضعیف‌تر باشه این پرنده هرگز نمیتونه پرواز کنه.
بله بله دقیقاً همینطوریه. یعنی خیلی خیلی مثال ساده ولی کاملیه حقیقتاً، و جنبه هایی از این قضیه به طور کامل میشه ازش درک بشه. علم و دین هم دقیقاً همینطوره، در حال اینکه دو نظام شناخت کاملاً مستقل از هم هستن ولی مکمل همدیگه هم هستن. نکته دوم یا در حقیقت اون باور یا اعتقاد دومی که من فکرم بهش اشاره بکنم این هستش که برای رسیدن به اون رفاه واقعی این حرکت در گروه این هستش که ما بتونیم بین نیازهای مادی و معنویمون یک انسجام خیلی زنده خیلی فعال برقرار کنیم. یعنی پیشرفت مادی و معنوی ما در کنار هم باشه. من فکر کنم اصلا به این میگن پیشرفت واقعی، و اگه اینطوری نباشه و فقط یکی از این جنبه ها پیشرفت کنه، حقیقتش من به شخص خیلی اسم این حالت رو اصلا پیشرفت نمیذارم واقعا.
درسته.
پس اشکان جان به نظر میرسه که این باورها و اعتقاداتی که میفرمایین پایه و ستونی هستن برای ساخت جامعه و اون جامعه سازی که روش تاکید میکنین.
دقیقا همینطوریه.
اشکان جان داشتم فکر میکردم که شاید اینجا مناسب باشه راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم. خیلی از دوستان غیر باهایی من همیشه این سوال دارن که آیا این آموزه هایی که ازش صحبت میکنید به این معنیه که باهایی ها و جامعه باهایی خودشون به تنهایی خودشون رو موظف میدونن که باید این اهداف رو پیش ببرن، یا دست کمک به سوی دیگران هم دراز میکنن؟
بله نکته خیلی خیلی مهمی رو اشاره کردید. واقعا ممنون از این نکاتی که میفرمایید.
خواهش میکنم.
ببینید من فکر کنم نه تنها دست کمک به سوی دیگران دراز میکنن، من فکر کنم حتی بیشتر از اینه. میدونید دست کمک دراز کردن یعنی اینکه انگاری که این مثلا کار ماه، شما بیاید بهش کمک کنید. نه واقعیت این نیست. واقعیت اینه که این کار هممونه به اندازه مساوی، و ما فکر نمی کنیم که این فرایند جامعه سازی و فرایند پیشرفت تمدن سازی فقط و فقط به دست بهایی انجام میشه، بلکه ما واقعا باورمون ببینید به این صورته که تو این دنیایی که ما زندگی می کنیم یک عالمه نیروهای مثبت و منفی وجود داره، نیروهای سازنده و مخرب. باور ما بر اینه که ما بهایی ها هم تلاشمون اینه که جوری عمل بکنیم که هم جهت و هم راستا با این نیروهای مثبتی که تو این دنیا وجود داره بشیم، یعنی ما هم جزی از اونا باشیم. اینطوری برایندمون خیلی قوی تر میشه و خیلی مؤثرتر میشه اگه با هم همجهت باشیم. بنابراین من فکر میکنم اصل به این صورت هستش که همه ما با هم سهیم و شریک هستیم در این ماجرا.
قطعا همینطوره.
بله بسیار خب، من فکر میکنم مقدمه خیلی خوبی شد برای اینکه حالا یه کمی توصیف بکنیم که ما چجور جامعه‌ای توی ذهنمون هست و ما به چه خصوصیاتی میتونیم برسیم از این جامعه. باز من فکر کنم اولین و شاید مهمترین این خصوصیات این باشه که ما بتونیم، همینطوری که شما اشاره کردید، بتونیم مردمی با سلیقه ها، با عقاید و پیشینه های متفاوت رو کنار هم جمع کنیم و کمک کنیم توی یک فضای کاملا دوستانه و بدور از تعصب و نفاق با وحدت و اتحاد در کنار همدیگه قرار بگیرن و برای بهبود وضعیت جامعه خودشون فعالیت کنن. یعنی در حقیقت یک جور وحدت در عین تنوع. این من فکر کنم خصوصیت خیلی مهم هست، چون که معمولا همیشه ما عادت کردیم که با آدمایی کار کنیم، با آدمایی فعالیت کنیم که خیلی خیلی شبیه خودمونن. میدونین علاقهشون، سلیقهشون، عقایدشون شبیه ماه و اگه این تفاوت وجود داشته باشه این فعالیت کنار هم کار مشکلی میشه. من فکر کنم این یه خصوصیتیه که ما داریم تلاش میکنیم که یاد بگیریمش.
و فکر میکنم اشکان جان تغییر برای همه ماها سخته، ولی توش چقدر رشد داره.
دقیقا. بله به هر حال این یک فرایند یادگیریه که این تغییرات هم درونمون اتفاق میفته. مورد بعدی که من میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که یک چنین جامعه ای داخل خودش طبقه ای مثل طبقه روحانی نداره در حقیقت. یک طبقه ای که چطور بگم، یعنی خودشونو برتر از بقیه بدونن، خودشونو مخصوص بدونن، امتیازات خاص دارن، یک همچین چیزی وجود نداره تو این جامعه.
یا به نوعی واسطه بدونن بین مردم و خدا.
دقیقا.
و پروردگار.
دقیقا. یک همچین چیزی وجود نداره که ما فکر کنیم که مثلا یک عده‌ای هستن که اونا خیر و صلاح جامعه رو میدونن و ما بقیه باید مثلا پیرو یا دنبال روح اونها باشیم.
و فکر میکنم برای اولین بار در ادیان ابراهیمیه که در دیانت بهائی این اتفاق میفته و این طبقه حذف میشه. درست میگم؟
بله دقیقا. دقیقا من فکر کنم نکته درستی رو اشاره کردم. خب موضوع بعدی که من دوست داشتم بگم یکی از خصوصیات این جامعه هست و خیلی خیلی مهمه، بحث قشر جوانه که خیلی میگم موضوع اساسیه واقعا. اونم این هستش که اگه ما میخوایم فرایند جامعه سازیمون از تحرک و شادابی زیادی برخوردار باشه، حتما باید اصلی ترین و مهمترین بازیگران این صحنه و فعالین این فرایند جوانان باشن. ببینید تو دنیای امروز خیلیا به جوانها به چشم مشکل، به چشم معضل نگاه میکنن، ولی واقعیتی که وجود داره اینطوری نیست. واقعیت اینه که اگر هم همچین حقیقتی رو ما داریم میبینیم، به خاطر در حقیقت عدم تواندهی و عدم تعلیم تربیت درستیه که این قشر تو این سن و حتی قبل از اون داشتن. به همین خاطر اگه ما بتونیم به درستی جوانانمون رو از سنین ما قبل اون، از زمان طفولیت، از زمان نوجوانی بتونیم تواندهیشون بکنیم، اون موقع میتونیم هم انرژی سرشاری که این گروه سنی دارن رو صرف ساخت جامعه بکنیم، همین که واقعا خودشون به بهترین وجه ممکن از این مرحله میتونن عبور بکنن انشاءالله. خب فقط من یک نکته انتهایی رو میخواستم اضافه کنم، اونم اینه که همه اینایی که ما گفتیم خب خیلی خوب، خیلی عالی، خیلی توصیفات قشنگ و زیبا از یک جامعه و خصوصیاتی که ما میخوایم بهش برسیم، ولی در واقع اینا همش حرفه، اینا همش نظره و اصل ماجرا اینه که واقعا ما بتونیم اینا رو در عرصه عمل پیاده کنیم. یعنی بتونیم یک الگوی از عمل، الگوی از فعالیت‌ها و ساختارهای اجتماعی لازم به وجود بیاریم که چیزایی که الان گفتیم رو مثل همون مثلا اصل وحدت نوع بشر اینا رو بتونیم در عرصه عمل به اجرا در بیاریم. ببینید خیلی راحته که ما بیایم و بگیم باید از قوای جوانان استفاده شود یا باید آنها خودشان جزوی از نیروهای سازنده باشند. بله اینجور شعارها رو خیلی راحته که ما بدیم. ولی خب
و خیلی ها همین شعارها رو میدن.
دادن.
انهای مختلف دقیقا.
دقیقا. و واقعا میشه گفتش که الان گوش آدم ها خسته است از این شعارها و این حرفها. به همین خاطر اینا همه مقدمه است برای اینکه ما بگیم چطوری میتونیم این رو به عرصه عمل در بیاریم.
خیلی دوست داشتیم اشکان جان بحث رو بیشتر ادامه بدیم ولی برنامه‌مون وقتش کوتاهه و اینجا باید خداحافظی بکنیم متاسفانه.
بله بله دقیقاً من فکر کنم حالا در یک فرصت دیگه هر وقت شد میتونیم راجع به این موضوع صحبت کنیم با تفصیل و ذکر مثال. من فکر کنم ذکر مثال خیلی بهمون کمک کنه که این چیزایی که الان داریم صحبتشو می‌کنیم مثال بزنیم، چون هزاران نقطه در دنیا هستش که بهائی‌ها و دوستانشون الان مشغول انجام این فرایند یادگیری هستن.
قطعا اینطوره، درسته. اما قبل از اینکه با شما خداحافظی بکنیم دوست داریم که به رسم معمول برنامه ازتون بخوایم که یک ترانه از طرف خودتون به شنونده های این پادکست تقدیم کنید.
خب نمیدونم اگه موافقید من این ترانه رو در حقیقت انتخاب میکنم و برای شما مینویسم که برای شنوندگان عزیزتون حکم یک سورپرایز هم داشته باشه. موافقی؟
بسیار خوب. خیلی عالی.
پس ما ازتون خداحافظی میکنیم و میریم ترانه پیشنهادی شما رو بشنویم.
مرسی اشکان جان.
قربان شما. خیلی خیلی ممنون.
اگرچه عمری بسیه چون موی تو شفته درون سینه قصه این آشفتگی بنهفتم ز شرم عشق اگر بره ببینم مد ندانم چگونه از برابر تو بگذرم نمیدهد
پرژن بی ام اس رو میتونید از کانال تلگرام دنبال کنید. کافیه که نام این رسانه رو در تلگرام جستجو کنید.
دل را به مهرت وعده دادم، دیدم دیوانه تر شد. گفتم حدیث آشنایی، دیدم بیگانه تر شد. با دل نگویم دیگر این افسانه ها را، باور ندارد قصه مهر و وفا را.
این سومین قسمت از مجموعه پادکست هفته به برنامه خودتون خوش اومدید. من ایمان هستم و در این مجموعه همراه با آوا در مورد مسائل مختلف در حیطه جامعه سازی صحبت کردیم تا الان.
ایمان، من یه بیانی از حضرت شوقی افندی جانشین حضرت عبدالبها جایی میخوندم، گفتم برای برنامه‌مون بخونم حتما، چون خیلی به نظرم جالب میومد. البته مضمونش هستش.
بسیار عالی.
فرمودن نمیتوانیم قلب انسان را از محیط اطراف او جدا سازیم و بگوییم که هر زمان یکی از آنها اصلاح گردد همه چیز اصلاح خواهد شد. انسان در رابطه ارگانیک با عالم است. حیات باطنیش بر محیط او تأثیر می‌گذارد و خود فی نفسه عمیقاً متأثر از آن است. هر یک از آنها بر دیگری تأثیر می‌گذارد و هر تغییر دائمی در حیات انسان نتیجه این تأثیر و تأثیر متقابل است.
ممنونم ازت که ترجمه مضمون این بیان رو با ما سهیم و شریک شدی. وقت برنامه‌مون خیلی اجازه نمیده که فرانک شوبریان عزیز رو روی خط منتظر بذاریم.
بله بله، بریم بشنویم.
فرانک شوبریان عزیز روی خط با ما هستی، به درود میگم و سپاسگزارم که به برنامه خودت خوش اومدی.
منم همینطور خیلی خوشحالم از اینکه منو دعوت کردید دوباره به برنامه‌تون و خیلی ممنونم ازتون.
فرانک جان درود میفرستم خدمتت، خیلی خوشحالیم از اینکه دوباره روی خط داریمت، خوش اومدی.
ممنونم عزیز، مرسی، متشکرم.
خب زندگی چطوره؟ از دو هفته پیش که با هم صحبت کردیم همچنان کماف سابق پیش میره؟ تغییری کرده؟
کماف سابقه،
همچنان کروناییه.
دقیقا همچنان کروناییه، منتظریم، به شدت منتظریم تغییر بکنه، ولی خب سعی میکنیم خوش بگذرانیم به خودمون در این دوران که بعد ازش به عنوان خاطرات خوش کرونایی یاد بکنیم.
آفرین.
چه کاری بیشتر این روزها انجام میدید؟ چون آوا اگه بدونی فرانک عزیز تو زمینه موسیقی هم فعاله.
بله، چه عالی، چقدر خوب.
آره خیلی خوب میشد اگه میتونستیم در زمینه موسیقی هم کارای بکنیم، ولی حقیقتا وقتم پرتر شده از قبل، برای اینکه کلاسامون بیشتر شده. با مدرسه‌مون اون دفعه گفتم بهتون که با بچه‌های کودکستانمون آنلاین درس داریم، کلاس داریم، بعد دیگه این اقدامات دیگه‌مون مثل گروه‌های مطالعه‌مون، جلسه دعامون گسترده شده، با شهرهای دیگه جلسه می‌گیریم. قبلا مثلا تو همین محل خودمون بود، حالا دیگه
آره آفرین،
خیلی بیشتر از قبل وقتمون پر شده.
پس خیلی فعالی.
آره موسیقی رفته در یه گوشه تفلک در تنهایی.
گاهی سرکی می‌کشه. آره.
بسیار علی. فرانک عزیز امروز چه موضوعی رو برامون در نظر گرفتی که با هم حرف بزنیم راجبش؟
امروز فکر کردم که خوبه در مورد مطلبی به اسم نظم اداری باهایی صحبت بکنیم. فکر میکنم برای خیلی ها جالب باشه که در مورد چه چیزهایی بدونم.
آره
و فکر میکنم این سیستم خیلی سیستم جدیدی هست و شنونده های ما خیلی سوال داشتن، خیلی خوبه که برامون توضیح بفرمایید.
حالا میخوام بپرسم که چرا فکر کردی این بحث رو امروز راجبش صحبت بکنیم؟
میدونید داستان اینه که همه میدونیم که همیشه برای اینکه بقا و قوام و پیشرفت یک جامعه باقی بمونه و مسیر خودش رو طی بکنه، احتیاج داره به یک سیستمی که اونو هدایت بکنه و راه ببرتش. خب بشر طی این سالیان سال زندگی خودش بر روی کره زمین همیشه رشد کرده و نیازهاش هم باهاش رشد کرده، درکش رشد کرده، ابعاد وسیع‌تری از زندگی رو داره تجربه میکنه. مسلما نمیتونه با سیستم‌های قبلی زندگی امروزش رو پیش ببره دیگه، اون وقت تو پیشرفت و بقای خودش همونطور که داریم میبینیم دچار مشکل میشه. پس یک نظم نوین جهانی لازم داره
و اون نظم نوین جهانی که بهایان معتقدند خود آیین بهاییه یک الگوی تازه‌ای برای اداره جهان ارائه کرده، درسته؟
دقیقاً همینطوره. بله
من میخواستم ببینم که این الگویی که بهش اشاره میکنین از چه اجزایی تشکیل شده؟
خیلی سوال خوبیه. این الگو از طریق نظامی که در مؤسسات بهایی هست خودشو به منصه ظهور و اجرا میرسونه و این مؤسسات در سه سطح مختلف محلی، ملی و بین المللی هستند. هر کدومشون حیطه مشخصی از اقدامات رو دارن، اینا انتخاب میشن توسط مردم و حتما میدونید که دیانت بهایی هیچ طبقه روحانی و مجتهدی نداره و این افراد که انتخاب میشن برای مثلا محافل محلی و ملی و بین المللی مجتهد یا مرجع دینی نیستن. اینا دور هم جمع میشن و از طریق مشورت تصمیماتی میگیرن که کمک بکنن به پیشرفت و بقای جامعه.
همه افراد جامعه میتونن انتخابات رو انجام بدن؟
خیلی سوال خوبی بود. همه افراد 21 سال به بالا میتونن انتخاب بشن و انتخاب بکنن.
درست، یعنی شرط این که بتونید در انتخابات باهایی شرکت کنید اینه که حداقل سن 21 سال رو دارا باشه.
همینطوره.
البته من این سوالایی که فرنک جون از شما میپرسم سوالایی هستش که شنونده ها از ما پرسیدن.
بله بله.
بر همین
مجبوریم چیزایی رو بگیم.
آره خودم یه چیزایی رو میدونم ولی باز گفتم.
خیلی جالب بود که راجب شرایط انتخابات صحبت کردیم، اما خوبه که توی این برنامه حتما راجب تاریخچه نظم اداری و مؤسسات بهایی هم حرف بزنیم. میشه یه خورده راجب تاریخچه صحبت بکنی برامون فرانک جان؟
بله بله حتما. منشأ این نظم اداری بهایی از آثار نازل از قلم حضرت بهاءالله که مؤسس دیانت بهایی هستند نشأت گرفته. ایشون اصولی رو برای هدایت و عملکرد این نظام وضع کردند و مؤسساتی رو پایه‌ریزی کردند که مجری این اصول و هدایات باشند. و امر بسیار مهمی که اتفاق افتاده در دیانت بهایی جانشینی حضرت عبدالبها هست که حضرت بهاءالله در وصیت‌نامه‌شون پسرشون رو به عنوان جانشین انتخاب کردند که بعد از ایشون حضرت عبدالبها جانشینشون بشن و تنها کسی هستن که اجازه دارن کلام حضرت بهاءالله رو تبیین بکنن، یعنی روشن بکنن برای بقیه. و همینطور حضرت بهاءالله اشاره کردن به مرجعی به اسم بیت العدل اعظم که یعنی شورای حاکمه بین المللی دیانت بهایی که بالاترین مقام تصمیم گیری هست، که همون جمع بین المللی هست که در سال قبلیتون عرض کردم خدمتتون. این دو رو حضرت بهاءالله مشخص کردن. بعد از ایشون حضرت عبدالبها در الواح وصایای خودشون نوه خودشون حضرت شوقی افندی رو به عنوان ولی امر بهایی تعیین کردن. این مسئله جانشینی خودش اگه دقت بکنید نشون دهنده یک نظم خیلی دقیقی هست. میبینیم که در ادیان گذشته چقدر این مسئله جانشینی و روشن نبودن این موضوع باعث اختلاف و تفرقه شده و یک حقیقت واحد دین به چند شعبه تقسیم شده.
دقیقاً دقیقاً.
و اینجا از همون ابتدای مسئله بسیار روشن و واضح جانشین مشخص میشه که هیچ گونه تفرقه و اختلافی ایجاد نشه. حضرت ولی امرالله هم از همون آغاز دوره قیادتشون، در واقع همون ولایت امرشون، با تمام توان و نیروشون برای توسعه نظم اداری تلاش کردن. حالا این جای بسیار صحبت داره که احتمالاً بعداً باید در موردش با شما و دوستان عزیز شنونده صحبت بکنیم. و ایشون خیلی تلاش کردن و برای انتخابات بیت العدل اعظم جامعه بهایی رو آماده کردن، راه رو هموار کردن تا برسن به انتخابات بیت العدل اعظم.
فرنک جان خیلی نکته جالبی رو گفتی و به نظرم میاد که این نظم جزء جدایی ناپذیر آیین بهایی هست و مؤسسات اون با رشد و توسعه جامعه جهانی بهایی به مرور تکامل پیدا میکنن.
دقیقا همینطوره. به اعتقاد ما بهایی ها نظم اداری به عنوان مجرایی هست که از طریق اون روح و حقیقت امر حضرت بهاءالله جریان پیدا میکنه. این نظم در واقع باعث جلوه‌گر شدن روابطی هست که اجتماع رو به هم پیوند میده و این اتحاد رو تداوم میبخشه به واسطه همین مجرایی که اجرا میشه در اون.
بسیار خب، فکر میکنم بحث نظم اداری بحث گسترده‌ایه و وقت برنامه ما کوتاهه. خوبه که توی برنامه‌های آینده حالا به اجزای این مؤسسات نظم اداری بهایی هم بپردازیم و از شکل و فرم اونها هم بیشتر بشنویم. موافقید؟
بله بله حتما. بله حتما، بسیار بحث گسترده‌ایه. منم خیلی خوشحال میشم که بازم در خدمتتون باشم و در این مورد با هم صحبت بکنم.
بسیار
عالی. مرسی فرنک جون، فکر میکنم خیلی جامع و کامل توضیح دادی. ما منتظر هستیم هفته‌های بعد که در خدمتت باشیم.
ممنون و متشکرم، قربون شما.
مراقب خودتون باشید تا هفته‌های بعد.
به همچنین شما هم همینطور، خیلی مواظب باشید.
ما فکر می‌کنم دیگه به آخرای برنامه رسیدیم و باید با شنونده‌هامون خدافظی کنیم.
کاملا همینطوره. خوبه که در انتهای برنامه از همکارانمون در تولید مجموعه پادکست هفتم یک بار دیگه تشکر بکنیم. بدی، میثاق، الهام و تارا که به ما کمک کردند که این مجموعه برای شما آماده پخش بشه. ازتون ممنونیم.
ازشون سپاسگزاریم که همیشه به ما کمک میکنن و این برنامه‌ها رو تهیه میکنن. مرسی.
روز و روزگارتون خوش.
خدا نگهدارتون.